اینک این داستان رنج ها و نبرد هاست.
رنج ها و نبرد ها. روایتی از جمیل بوپاشا، دختر مبارز الجزایری.
حکومت استعمارگر فرانسه در سال 1830 میلادی به بهانه بی‌احترامی به سفیر کشورش، آغازگر تصرف و اشغال تدریجی الجزایر شد. اشغال و استعماری که تا سال 1962 به مدت 130 سال ادامه یافت. فرانسویان با در پیش گرفتن سیاست تروریستی قلدرمآبانه و استعمارگرانه، همراه با شکنجه و نسل کشی و در پیش گرفتن سیاست زمین سوخته، مرتکب وحشتناکترین جرم و جنایت ها در تاریخ شدند و دورانی سیاه را در کشور الجزایر رقم زدند. اما مبارزان انقلابی الجزایر توانستند با ایمانی قوی و اراده‌ای راسخ سیاست آنها را در هم بشکنند. انقلاب آزادی بخش الجزایر طی سالهای 1954 تا 1962 شکل گرفت و به پایان گرفتن اشغال 130 ساله این کشور و خروج استعمارگران فرانسوی منجر شد. روایتی که میشنوید برگرفته از کتاب رنج ها و نبرد هاست که حاوی خاطرات پیکارجوی مسلمان الجزایری جمیل بوپاشا از این دوران پرتلاطم است.
روایت دوم، شکنجه، قدم به قدم همراه پروندگی جمیله. از شب دهم تا روز 11 فوریه 1960 خونه مسکونی بوپاشا در دلی ابراهیم نزدیک الجزیره مورد تصرف نیروهای انتظامیه. عملیاتی که طی این تاریخ انجام میشه همراه با آرایش قوای نسبتاً پردامنه و مهمیه. نظامی ها با اعتماد به گزارش خبرچینای موسمی یقین دارن که میتونن دو نفر از رؤسای سازمان سری خرابکاری جبهه نجات الجزایر رو در این خونه دستگیر کنند. اما جز افراد خانوادگی بوپاشا آدم های دیگه رو در این خونه پیدا نمی کنند. بوپاشا ها با شنیدن دق و باب های بسیار شدید و ضربات لگد که به در کوفته میشه سراسیمه از خواب میپرند. عبدالعزیز بوپاشا، پدر خانواده، که 61 سالشه و دارای سیمای مغرور و رئیس خانواده است، و بعد زنش زبیده امروش که 58 سال داره، دو دختر خانواده یعنی جمیله 22 ساله و نفیسه 20 ساله، عبدالی احمد شوهر 30 ساله نفیسه که با خانواده زنش در یک جا زندگی می کنند، و بالاخره اطفال خردسال. نظامیای فرانسوی همه اونها رو با بیرحمی از رخت خوابشون بیرون میارن. جمیله در آماج ضربات سیلی و مشت قرار میگیره. بوپاشای پیر رو کتک میزنن و اونو در حضور همه افراد خانوادش هل میدن و کشون کشون به این سو و اون سو میبرن. اطفال خردسال از شدت ترس شیون و فریاد میکشن. سروان دال تعیین سرنوشت خانواده بوپاشاها رو شخصا به عهده میگیره. اون همون کسیه که از نخستین دقایق شروع عملیات جمیله و پدرش رو کتک میزنه و اونقدر به این طرف و اون طرف حلشون میده تا نقش بر زمین میشن. در این گیرودار نظامی ها مشغول بازرسی هن. اونا دو تا نامه رو همراهشون به خونه جمیله آوردن که یکی از طرف سی بختی و نامه دیگه از جانب سی جمال، دو مجاهد سرشناس الجزایری فرستاده شده. علاوه بر این توماری که حاوی عکس‌های بسیار کوچیک همراه اونهاست. بدیهیه که اتکا به این مدارک برای خالی نبودن عریضه و حفظ صورت ظاهر اجدادی احکام عدالته، اما در این حال به نفع جیبای خودشونم مبلغ 24 هزار فرانک پولی رو که توی یک کیف پیدا شده و یک ساعت مچی متعلق به عبدالی احمد رو می‌دزدن. صفات های پشت بام رو میکنن، تمام میز و صندلی ها و وسایل زینتی منزل رو خورد میکنن و هرچی غذا و خاربار در خونه پیدا میشه رو به غارت میبرن. البته تمام این کارها جزء بازرسیه، مثل تمام بازرسی های دیگهی که در الجزایر صورت میگیره. تا ساعت 10 صبح تو خونه جمیله میمونن، در حالی که جمیله و پدرش و عبدالی احمد داماد اونا رو از ساعتها پیش سوار جیب ها و کامیون هایی کرده بودن که منزل اونها رو محاصره کرده بودن. جمیله از نخستین لحظه ورود به بازداشتگاه با سرواندال در دفتر کارش مواجه میشه. سرواندال مصممه که اطلاع پیدا کنه که سی مراد و سی جمال در کجا مخفی شدن. جمیله هیچ اطلاعی در مورد نداره. باران ضربات سینی و مشت سرواندال بر سر و روی جمیله فرو میاد و سرش هر چند دقیقه یک بار با شدت تمام به دیوار کوبیده میشه. در طبقه بالای مرکز بازداشتگاه جمیله رو با شوهر خواهرش عبدالی احمد روبرو میکنند. تا اون لحظه عبدالی احمد رو 3 ساعت تمام با وصل سیم‌های برق به بدنش مورد شکنجه قرار دادن و جمیله خطوط پهن و سرخ رنگی رو که بر صورت شوهر خواهرش نقش بسته به طور وضوح می‌بینه. اون به راحتی قبول می‌کنه که برادران رو در خونش پناه می‌داده، اما به هیچ وجه در صدد لو دادن محل اختفای کنونی اونها نیست. سرواندال لحظه جمیله و شوهر خواهرش رو تنها میذاره و از اتاق خارج میشه. جمیله که تا این دقیقه تمام ضرب و شتم ها رو به خوبی تحمل کرده و از نخستین امتحان سربلند بیرون اومده، به داخل سلولی در زیرزمینی که 2 متر در 2.50 سانت مساحت داره منتقل میشه و اونو روی تشکی که با کاه پر شده پرت میکنن. تنها راه نفوذ نور از بیرون به این سلول تنگ و تاریک زیرزمینی یک پنجره بسیار کوچک زیر شیروانیه که پرتو ضعیف و مرده‌ای رو به مسکن جدید دختر جوان الجزایری وارد می‌کنه. چند ساعت بعد در سلول باز میشه. جمیله باید بازجویی دیگه رو از طرف همون سرواندال تحمل کنه. نزدیک به 2 ساعت تمام بار دیگه ضربات مشت و لگد و سیلی افسر دشخیم بر سر و روی او باریدن میگیره. سرش به دیوار کوبیده میشه و باز هم سیلی میخوره و بعد دوباره به سلول برمیگرده. صبح فردا باز هم همون آشه و همون کاسه، باز هم برخورد 2-2 با سرواندال تکرار میشه. جمیله با غرور و مباهات اعلام میکنه که عضو جبهه نجات ملیه و خدمتهایی رو که به برادران همرزمش سی جمال و سی مراد کرده بود بازگو میکنه. روز سوم به اون تکلیف میکنن که استغفارنامه‌ای بنویسه و از اعمال گذشته ابراز ندامت و تأسف کنه، اما جمیله روی دشمنان رو زمین میندازه. باران ضربات از نو باریدن میگیره. سرش رو به شدت هرچه تمومتر به دیوار میکوبن. بر اثر تکرار این ضربات گیج میشه و به زمین میفته. اون وقت یک سروان چتر باز دورخیز خودش رو روی اون میندازه و با ضربات پی در پی لگدهای چکم پوش خودش رو به پهلوهای جمیله میکوبه. اثر این جراحات به صورت وحشتناکی در بدن جمیله باقی مونده. این جراحات با معاینه رادیوگرافی قابل تشخیص نیست، بلکه تنها از راه لمس محسوسه. بعد نظامی ها اونو کشان کشان به سلولش میبرن. دیگه قادر به نفس کشیدن نیست. خواهرش نفیسه که نظامی ها اون رو صبح روز 13 فوریه دستگیر کردن هم در مرکز شکنجه محبوسه. زندانبان ها با تظاهر به جست های بشر دوستانه که البته به اونها نمیاد اجازه میدن تا 2 خواهر چند لحظه ای توی یکی از اتاق ها همدیگر رو ببینن. حتی کار رازداری اونها به جایی میرسه که دو خواهر رو مدتی تنها میذارن. اما نصیب دشخیمان باز هم روسیاهیه. نفیسه چند ساعت پیش از ملاقات خواهرش دستگاه ضبط صوتی رو که زیر یکی از تخت‌های بازداشتگاه کار گذاشته شده کشف می‌کنه. خواهرها همدیگر رو در آغوش می‌گیرن و از دیدن هم گریه می‌کنن. آشکاره که نمی‌تونن حرفی با هم بزنن. پدر جمیله رو در همون سالونی که مورد شکنجه قرار گرفته بود با دخترش روبرو می‌کنن. در این سالن بدن کاملا عریان عبدالعزیز رو با قیتانهای کاوچویی روی دستگاهی شبیه به چارچوب بسته و در اون حال تمسخر کنان از اون میپرسن که آیا دندونهاش مصنوعیه. وقتی پیرمرد مسلمان جواب مثبت میده، از اون میخوان که اونها رو بیرون بیاره. اون وقت عملیات آشنا و همیشگی 7 یا 8 نفر از دشخیمان به طور دست جمعی شروع میشه. لوله های آب رو به همون شیوهی که در مورد برخی از بیماران استعمال میشه ابتدا توی دهان و سپس گوش های اون فرو میکنند و بعد یکی از دشخیمان جفتک زنان بر روی شکم عبدالعزیز بوپاشا میپره. فشار آب در شکم اون بالا میاد. عبدالعزیز فقط وقت پیدا میکنه فریاد بکشه یه جو انسانیت، اما صدای نیش خندامیز یک دشخیم که در پایین پای اون ایستاده جواب میده: انسانیت برای عرب ها؟ دیگه چی؟ بعد تیرکش روی پیکر عریان و عرق ریزان پدر جمیله قرار میگیره. تیرکش اسمیه که الجزایری ها به ابزار شکنجه جهنمی مخصوص گذراندن جریان برق به بدن زندانی دادند. این وسیله جدید شکنجه به شکل 7 فارسیه و دو سر اون با سیم های برق به پریز وصل شده. عبدالعزیز با آهنگ عبور جریان متناوب برق در بدنش جست و خیز میکنه. اونطوری که خودش بعدها حکایت میکرد، حال ماهی رو داشت که در ماهیتابه سرخش کنن. شروع به نره کشیدن میکنه، ولی با ضربات باتون که بر سرش میکوبن خاموش میشه. باز هم به طوری که خودش تعریف کرد، گوشهاش زنگ میزنه و بعد بیهوش میشه. چند ساعت بعد به هوش میاد. یکی از جلادان که چکمه درشتی به پا کرده صورتش رو زیر لگدهای سنگین خود میگیره. به پنجره آهنی دریچه زیر شیروانی سلول سگی رو بستن که روی صورت پیرمرد نجاست میپاشه. پیرمرد دیگه حتی رمقی نداره تا حرکت کنه و از اون نقطه دور بشه. تمام مدت روز رو روی بسترش دراز کشیده و نیمی بیهوشه. غذایی در کار نیست، تنها یک بار جرعه آب رو با یک قابلمه فلزی براش میارن. همین. در سومین روز بازداشت بار دیگه اونو به سالن شکنجه میبرن و با دخترش جمیله و دامادش عبدالی احمد روبرو میکنن. جمیله رو چندین بار در حضور اون کتک میزنن. به عبدالی احمد دستور میدن تا جلوی پدرزن و خواهرزنش عریان بشه. فاصله سلول عبدالعزیز بوپاشا تا این سالن 5 یا 6 متره. هنوز چند ثانیه‌ای از بازگشتن به سلول انفرادی نمیگذره که فریادهای رعش آور داماد خودش رو در زیر شکنجه میشنوه. چند لحظه بعد پزشک جوانی برای معاینه اون وارد سالن میشه و سرنگی رو در بدن اون فرو میکنه. ظاهراً پزشک هم زجر رو میشنوه و از پیرمرد میپرسه که این فریادها از کجاست؟ بوپاشا جواب میده که دارن انسانی رو شکنجه میکنن. پزشک جوان سرش رو پایین میندازه و بدون اون که دیگه کلمه‌ای حرف بزنه از سلول بیرون میره. این پزشک روز 8 نوامبر 1961 برای ادای شهادت تنها از کلمه ممکنه استفاده کرده بود. در اون روز مقداری غذا برای پیرمرد مسلمان آوردن، اما اون با سرسختی تمام از خوردن غذا خودداری کرد. بوپاشا بعدها به زبان فرانسوی ساده و مخصوص خودش نوشته بود: به عنوان اعتراض نسبت به شکنجه ها از خوردن غذا خودداری کردم.
چراغداران روشنگران راه زندگی هست.
رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. چرا دارم.
این برنامه نصرالله فلسفی. نصرالله فلسفی در 9 آذر 1280 خورشیدی و 6 روز پس از درگذشت پدرش میرزا نصرالله خان سوادکوی مصطفی از مصطفیان دربار قاجار در تهران دیده به جان گشود. پدر و مادر فلسفی هر دو از فرهیختگان و دانش دوستان بودند، بنابراین او در میان کتابای تاریخی و ادبی رشد کرد. فلسفی دبستان و دبیرستان را در اقدسیه، دارالفنون و مدرسه فرانسوی آلیانس گذراند و از آنجا که فرانسوی را بسیار خوب می دانست، از همان زمان به ترجمه آثار ادبی و تاریخی پرداخت. بعد از پایان دوره متوسطه در وزارت پست و تلگراف و سپس وزارتخانه‌های فواید عامه و عدلیه استخدام شد. فلسفی مدتی دبیر تاریخ و جغرافیا شد و با گشایش دانشگاه تهران این رشته‌ها را در آنجا تدریس کرد. از سال 1335 تا 1340 خورشیدی به عنوان رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا و اسپانیا مشغول خدمت بود و در 1343 خورشیدی به درخواست خودش بازنشسته شد و در اروپا ساکن شد. همچنین مدتی نیز استاد مدعو در دانشگاه استراسبورگ فرانسه بود. فعالیت‌های روزنامه‌نگاری فلسفی در طی 4 دهه شامل مدیریت چند مجله در دوره‌های مختلف بود که از آن جمله می‌توان سرپرستی مجله‌های وزارتخانه پست و تلگراف، مجله ایران، مجله تعلیم و تربیت وابسته به وزارت معارف، مجله مهر، مدیریت و سردبیری مجله هفتگی امید و مجله ایرانیکا به زبان ایتالیایی را نام برد. از افتخارات و فعالیت‌های دیگر این پژوهشگر برجسته می‌توان به دریافت یک قطعه نشان درجه 1 کمانداتوره از دولت ایتالیا، جستجو و تحقیق و عکسبرداری از اسناد سیاسی و تاریخی موجود در آرشیوهای کهن و موزه‌های فرانسه، اسپانیا و واتیکان اشاره کرد. بنابراین باید اذعان کرد که فلسفی از معدود افراد این عصر به شمار می‌رود که با نوآوری در حوزه ادبیات و تاریخ در تحول تاریخ نویسی و روزنامه نگاری معاصر ایران تأثیر بسزایی گذاشته است. فعالیت‌های علمی و فرهنگی فلسفی جنبه‌های مختلفی داشت. از نوشتن کتاب‌های درسی مدارس و ترجمه آثار تاریخی و فرهنگی خارجی و نگارش کتاب‌های تاریخی و تدریس در مراکز فرهنگی و علمی تا نوشتن مقالات ادبی و علمی در مجلات مختلف، او با خدمت در مناسب علمی فرهنگی دولتی از جمله رایزن فرهنگی ایران در برخی از کشورهای اروپایی تلاش بی‌وقفه‌ای برای رشد علمی و انتقال اسناد تاریخی به ایران کرد. فلسفی از جوانی به دلیل مسلط بودن به زبان فرانسه به ترجمه آثار ادبی علاقه نشان داد. در ابتدا چند داستان کوتاه از موریس لوبلان را در روزنامه مرد آزاد به صورت پاورقی به چاپ رساند. طولی نکشید که به لحاظ دقت و رعایت امانت در ترجمه در شمار بهترین مترجمان زبان فرانسه اصل خود شناخته شد. از بهترین ترجمه های وی در این زمان سرگذشت ورتر، اثر گوته شاعر و دانشمند آلمانی، تاریخ انقلاب روسیه و آخرین ملکه تزاری بود که با استقبال خوانندگان مواجه شد. ترجمه منظومه بیچارگان اثر ویکتور هوگو، ترجمه در وادی فراعنه اثر میریام هری، ترجمه داستان سر تنگ بلور اثر موریس اوبلان، ترجمه تاریخ سلطنت قباد و ظهور مزدک اثر آرتور کریستیانسن، ترجمه منتخب اشعار ویکتور هوگو از دیگر آثار درخشان این مترجم نامدار است. او همچنین مقالات تحقیقی درباره تاریخ و ادبیات ایران در نشریات به چاپ رساند. مقالات تحقیقی او درباره تاریخ و ادبیات ایران در نشریه‌های چون تعلیم و تربیت، مهر، سخن، شفق سرخ، اتحاد، یغما، مجله دانشکده ادبیات علوم انسانی تبریز، نشریه کتابخانه ملی تبریز و وحید به چاپ رسیده است. این مورخ و نویسنده برجسته در 2 خرداد 1360 خورشیدی دیده از جهان فروب است و در شهر لی در شاه عبدالعظیم به خاک سپرده شد.
شراب‌داران
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
اینک گلبانگ عاشقی از مأذنه‌های شهر به گوش می‌رسد، گلبانگ بندگی.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه میان.
سلام بر کسانی که از ظاهر و صورت به معنا رسیدند، چنان که اگر قرآن را به 14 روایت بخوانی، سرانجام آنچه یا آن که دستت را میگیرد و از سجن صورت و ظاهر میرهاند و بر سریر معنی می نشاند و به راستای رستگاری بیکشاند عشق است.
شما که سواد داره انشاءالله.
بله
من یک دعا گرفتم،
می‌خواستم که شما این برای من بخونید که اون چیه.
سلام علیکم.
علیکم.
همین؟ همینه دیگه،
چه دعای از این بهتر.
سلام که اسم خودشه،
سلام علیکم هم که یعنی خدا با شماست.
خب دیگه چی بگم؟
خیلی خوبه که خدا با انسان باشه.
بله همینه که یه باید بگیم سلام علیکم.
می باید بگیم، بگیم
و مبادا بگویی اول به نام خدا دوم به نام فرانشب. این خدا نامش اولیست که ثانی بر نمی دارد، نه در کنار او نامیست، نه او اول است و دیگری یا دیگران ثانی. این نام را تنزیه بکن، سب بهست نرد بکل اعلا. ذات اقدس اله که منزه از هر نقص است، در مقام تلفظ این نام را هم گرامی بدار.
گلبانگ سربلندی فرصتی است برای درک بهتر مفاهیم و تفسیر قرآن کریم. ذکر نکاتی از سوره فاتحة الکتاب در بیان آیت الله استاد جوادی آملی.
وقتی این کریمه نازل شد، سب به اسم ربک الاعلا، رسول خدا فرمود اجعلوها فی سجودکم، این را در سجده قرار بدید، که در سجده میگوییم سبحان ربی الاعلا بدهد. وقتی نازل شد سبح اسم ربک العظیم، فرمود اجعلوها فی رکوعکم، لذا در رکوع میگوییم سبحان ربی العظیم بدهد. این که خدای سبحان فرمود نام مرا گرامی بدارید، معلوم میشود این نام از قداست خاص برخوردار است. این نام را فرمود متبارک بدانید، تبارک اسم ربک ذی الجلال و الاکرام، برای اینکه این نام منشأ برکت است. تبارک اسم ربک، که اون اسم ذی الجلال و الاکرام است. این مال کسی که به حق به این اسم رسیده باشد، تلفظ کرده باشد. اونها که به حق به این اسم رسیدن این چنین میگوین، میگوین بسم الله الرحمن الرحیم من العاب به منزلت کن من المولا، همونطوری که خدای سبحان هر چرا که بخواهد با کن انجام میده، بنده اون مولا هم به اذن اون مولا هر چرا بخواهد با بسم الله انجام میده. نمونش را قرآن در جریان نوح بیان کرده است که بسم الله مجراها و مرساها.
هو العشق و هو الحق و هو الهون
هو الله
هو الله
عالم الغيب والشهادة
الرحمن الرحيم
الملك القدوس السلام
الله الخالق
الخالق البارئ المصور
له الأسماء الحسنى
وهو العزيز الحكيم
وهو العزيز الحكيم
لا إله إلا
گلبانگ اذان صدای ملائکه های خداست که خوش آمد می گویند به نمازگزاران و بالهای خود را بر زمین می گسترانند تا فرش زمینیانی باشد که دعوت حق را لبیک گفتند.
آمد به درد آمد به درت امیدواری کورا به جز از تو نیست یاری.
آری، واژه نماز که می شنوم پیمانه وجودم از لطف و رحمت حق لبریز می شود و غنچه های وصل در باب وجودم شکوفا می شود، چرا که نماز مشق عارفان و عاشقان است. نماز نور دیده اهل یقین است. نماز چشمه جوشان و زلال توحید و معرفت است و نماز وسیله عروج انسان به معراج است.
مهنت زده نیاز مندی مهنت زده نیاز مندی خجلت زده
نور ایمان در دلم تابیدن می گیرد و شوق وصل سراسر وجودم را فرا، دلم را آزاد از هر قید و بندی به طرف آسمان پرواز می دهد تا حرم امن الهی شود، چرا که خداوند خود گفته است که در قلب شکسته جای دارد. دستانم را همچون منارهای مسجد رو به آسمان بلند می کنم و به بالهای فرشتگان پیوند می زنم تا مرا با خود به نور و روشنای هستی ببرند. وقتی به نماز می ایستم خود را غرق در دریای لطف و کرامت الهی می بینم و حوض کوچک دلم لبریز از باران وجود و احسان خداوند می شود و سراچه قلبم منور از نور حق می گردد.
نماز کسل توبه است، در نوبتی تو پنج نوبه است، سلطنت تو در این پنج توبه است که برای ما آوردی. اولا چه تعبیر قشنگی داره نظامی از پنج نماز، پنج توبه است، یعنی روزی پنج دفعه به ما فرصت دادن که توبه کنیم. خیلی خوبه، هر روز صبح که بلند بشیم پاک بشیم، مجددن بیگناه بشیم، معصوم بشیم از همه اون چی گذشته، بگیم که ما بنده تو هستیم،
یاک نعبد و یاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. ما رو